وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. امروز میخوایم درباره موضوع مالیات بر خانه های خالی صحبت بکنیم. یادم هست اون زمانی که این طرح مطرح شد، یکی از دلایلش کاهش قیمت مسکن بود. یعنی میگفتند که ما تعداد زیادی خونه داریم، مثلا در همین شهر تهران عموما، مثلا حتی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری صاحب بسیاری از این خونه ها هستند و خالی نگهش داشتن برای اینکه قیمت خونه افزایش پیدا بکنه. بعد راهکارهای متعددی درباره برخورد با این پدیده اندیشیده شد و در نهایت به موضوع مالیات بر خانه های خالی رسیدیم. تصورمون بر این بود که خب بالاخره این راهکاره قراره که به یک نتیجه‌ای منتهی بشه که قیمت خونه کاهش پیدا بکنه. دیگه وقتی که ما میگیم یکی از دلایل افزایش قیمت خانه های خالی است، برخورد با این پدیده طبیعتاً باید باعث کاهش قیمت مسکن در شهر تهران حداقل می شد. اما آنچه که این روزها از بازار املاک در شهرمون تهران میشه فهمید اینه که متاسفانه وضعیت نابسامان قیمت مسکن در شهر تهران روز به روز داره عجیب و غریب تر میشه. حالا اجازه بدید که با آقای دکتر علی فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنیم در همین رابطه، ببینیم که اصلا این قصه به کجا رسید و چقدر واقعا میتونسته تاثیرگذار باشه. آقای دکتر فرنام سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من فقط خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی عرض بکنم که خیلی تلاش کردیم که با دوستان در وزارت مسکن و شهرسازی گفتگو بکنیم در همین رابطه. هفته گذشته با مسئول، یعنی در حقیقت معاون اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره یه نکته دیگه‌ای در حقیقت گفتگو داشتیم. ایشون یه مقداری دلخور شده بودن از ما، شاید هم به دلیل اون بوده باشه که در حقیقت امروز از وزارت راه و شهرسازی کسی با ما گفتگو نکرد. کاشکی که مسئولان دولتی به آنچه که مقام معظم رهبری در راستای جهاد تبیین اشاره فرمودن تأکید بیشتری داشته باشند و توجه بیشتری، که ما بتونیم که واقعا شفاف با مردم صحبت بکنیم. آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم، من بعد این توضیح رو به شنونده های سعادت آباد رادیو تهران میدادم. اما توضیحات اولیه من رو شنیدید درباره تاثیرگذاری در حقیقت خروج از بحران خانه های خالی در شهرمون تهران بر کاهش قیمت های مسکن. میخوام ببینم که چی شد که نتیجه نداد این ماجرا.
ببینین، قانونی که در واقع تلاشی که انجام شد در واقع برای بروز رسانی قانون مالیات بر خانه های خالی، خب نکات مثبتی داشت و نکات ضعفی داشت. در واقع نکات مثبتش این بودش که اون چیزی که در نسخه سال 1394 باعث زمینگیری اون قانون شده بود و عملاً وزارتخونه از اجرای اون سرباز می‌زد، که در واقع بلا تکلیف گذاشته بود شیوه اجرا و سامانه املاک رو، و اینکه جرایم هم و اعدادی که تعیین شده بودن بازدارندگی نداشت. خب اینها از نکات قوتی بود که اصلاح شد، ولی این قانون هم نکات ضعفی داشت و مهمترین ضعفش در فاز شناسایی و غربالگری بود، که در واقع این بحث این که تمام مردم باید ورود اطلاعات داشته باشن به سامانه املاک برای تشخیص این که حالا چه تعداد خونه خالی هستش. مبتنی بر تجارب دیگه ما میتونستیم روش‌های بهتری رو داشته باشیم. همین الان در ذیل همین قانون تمام دستگاه‌ها مکلف هستن اون سامانه‌های اطلاعات مکانیشون، فرض کنین اداره برق، اداره گاز، آب، پست، ثبت احوال، تمام دستگاه‌هایی که اطلاع مکانی دارن موظف هستن اون سامانه و اون اطلاعاتشون رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن. این از گذشته هم وجود داره و مناسب‌تر و درست‌تر این قانون این بودش که با در واقع برهم کنش و تقاطع دهی اطلاعات دستگاه‌های مختلف، خود وزارت راه و شهرسازی میتونست این خونه‌ها رو شناسایی کنه. در فازی که مشکوک بود به خانه خالی بودن، خوب. اون وقت این تقاضا میرفت برای افراد خود اظهاری کنن. وقتی که شما در واقع 28 میلیون خانوار میگین که بیاین این اطلاعات رو پر کن و سازوکار اجرایش هم درست تدوین نشده بود، تبعاتی داشتش که خب استقبال کمی داشتیم. ما مثلا استقبال کمتر از 20% رو برای تکمیل سامانه داشتی، که البته این نکته رو عرض کنم خدمتتون، اصل موضوع سامانه سر جای خودش بسیار مورد نیاز و ضروری هست برای هر گونه برنامه ریزی مسکن. منتها اینی که در واقع این مسیر شناسایی خانه های خالی گره زده شد به اظهار کل جمعیت و خانوار کشور و یه مشکلی هم تو سامانه ایجاد شد و اطلاعاتش در تابستان سال گذشته از دست رفت، خب اینها باعث شد که در واقع اون اعتماد به این ضرورت این از دست بره. برای این هم پیشنهادی وجود داره که در واقع این سپرده بشه، چون ما بحث مالیات خانه های خالی رو که میگیم اون نفس عملش اون خروج سوداگریه، یعنی من نوعی ملکی رو بگیرم بگم نه اجاره میدم نه میفروشم، چون سال بعد میتونم خیلی بیشتر از مثلا سود بانکی تورم این رو بفروشم. ما میخوایم اینو وارد بازار کنیم، این انگیزه رو حذف کنیم. انگیزه های دیگه که مثل واقعا شهرهای کوچیکی خونه خالی میمونه، یا که کسی مهاجرت میکنه به شهرهای بزرگ خونه مثلا قبلیش رو حفظ میکنه، اینها اولویت ما یا حساسیت ما نیستن. این قانون یک سری گپ ها و نواقصی داشته، اونها برطرف و بازنگری بشه و البته وزارت راه و شهرسازی هم مستمرا باید همین سازوکار فعلی که در قانون هست رو تکمیل کنه. مختصر عرض کنم ما چند تا پیشنهاد خاص میتونیم برای این در نظر بگیریم. یکی این که این امر در کلان شهرها سپرده بشه شهرداری ها. شهرداری ها این مشکل شناسایی رو ندارن. الان هر ملکی که من و شما صابخونه هستیم، مستاجر هستیم، شهرداری های کلان شهرها ممیزی املاک دارن. میدونن چه ملکی چند متر کجا هست با جزئیات کامل. بعد ما مشکل درآمد پایدار شهرداری ها رو داریم که خب خیلی از شهرداری های ما تراز مالیشون منفیه و مشکل دارن. مدیریت محلی که میشه همین شهرداری ها خودشون شناسایی کنن و خودشون همون آیدیش رو دریافت کنن برای توسعه شهر هزینه کنن. اون وقت متولی من نوعی شهرداری یک شهر هم بهتر میشناسم کجاست، هم برای توسعه بیشتر انگیزه دارم که برم اینو پیدا کنم و وصول کنم و مطالبه کنم این مالیات رو. این شناسایی که ما به صورت مرکزی در واقع تمام 31 استان و 1500 شهر رو بخوایم همزمان در واقع ببریم دشواری هاش گرفته میشه و اتفاقا با یک دیر و دو نشان هم هست، یک منابع پایداری هم برای شهرداری ها ایجاد میشه. دو پیشنهاد دیگه هم داشتیم. یک سری قربال هایی تو این قانون مخفول مونده. فرض کنین زمین بایر مسکونی، زمینی که شما میتونین توی هر شهر چند واحد مسکونی تولید کنید و عرضه کنید، اون هم مشمول سوداگری هست ولی این قانون اونو در نظر نگرفته. زمین بایر مسکونی اتفاقا اولویتش حتی از خانه خالی بالاتره، این هم به موضوع اضافه بشه. و نکته سوم، در واقع ما معافیتی رو دادیم برای شهرهای زیر 100 هزار نفر و ای بسا خیلی از طرح‌های مسکن حمایتی ما در جاهایی ساخته میشه مثل شهرهای جدید. پژوهشی رو ما داشتیم که نشون میده درصد قابل توجهی از املاک که داخل شهرهای جدید هستن خونه های خالیه. مسکن حمایتی رو ثبت نام میکنن، به نیت افزایش قیمت اونو خالی نگه میدارن. خب دولت زحمت میکشه با یه هزینه ای سعی میکنه هزینه تولید حداقل عرضه زمین یه ملک در استطاعت رو به متقاضی بده، ولی در نبود قانون های بازدارنده خود اون مسکن تبدیل میشه به ابزار سوداگری و دلالی، که این خیلی برای ما مهمتره. چیزی که دولت روش سوبسید داده، اعتبار داره، وام کم بهره داده، به هیچ عنوان نباید در واقع بره تو بازاری که بخواد دلالی و سوداگری توش به انجام بشه. پیشنهاد من اینه که ضمن این که تداوم داشته باشه، بهونه‌ای دست مجری داده نشه که بخواد حالا متوقف کنه یا شل کنه این موضوع رو. این رو در واقع اصلاح و بازنگری این قانون رو با توجه به بازخوردی که الان داشتیم بگیرم. من یه نکته هم انتهایی هم عرض کنم خدمتون که اون یک نقد هایی هم که میشه تا یه حدیش دلایل منطقی داره که زمانبر هست این کار. از جمله این که وقتی این قانون تصویب شد باید سال مالی 1400 بگذره. تو سال مالی 1400 که گذشته اثبات بشه که 4 ماه ملک خالی بوده، یعنی فقط خالی بودن ابتداییش مهم نیست، یک بار هم در انتها باید کنترل بشه که این حداقل 4 ماه خالی باشه. بعدش حالا چه بر اساس خودساری چه بر اساس برگ تشخیص تو فرصت سال مالی که همین الان هستش که بعد اظهارنامه های مالیاتی انجام بشه، تازه اون سازمان مالیاتی میاد اون پیگیری های وصولش رو انجام میده. یعنی بخشیش هم طبیعی هست و این گردش زمانی طبیعت کاره. ولی با توجه به اینکه تو سرشماری سال 95 ما تعداد نزدیک 2,600,000 خانه خالی داشتیم، تو قربالگری‌های مختلفی که وزارت راه و شهرسازی انجام داده اعدادی بین 500 تا 1 میلیون رو اعلام کرده، 500,000 واحد تا 1 میلیون که شناسایی شده، ولی خروجی و مابقی اون چیزی که دریافت شده واقعا ناچیز بوده. ضمن اینکه این مسیر تقویت بشه و تکمیل بشه، پیشنهاد در واقع بازنگری و کارآمد کردن اون قانون قبلی هم میتونه در واقع مصدر ثمر باشه.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات کافی، چون در هر صورت ولی مردم امیدوارن که این طرح‌ها و برنامه‌ها منتج به نتیجه مطلوب بشه. حالا اینطور که من از فرمایشات شما متوجه شدم، این اتفاقی که بعد از گذشت یه مدت زمانی میتونه که نتایج خودش رو نشون بده. امیدواریم که واقعا این نتایج مطلوبی باشه و این وضعیت عجیب و غریب قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشورمون حداقل یه سر و سامونی بگیره. خیلی ممنونم از شما. ارادتمندم آقای دکتر فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.